أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بهدية الطريق الأمام من الأقام الأقدم. صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالغيب الأغبم محمد وآله وسلم. از این که در جلسه قبل عرض شد که با این که موضوع رساله انسان در عرف عرفان است، باز فرمودن که موضوع پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایت فیض الهی عرض کردیم. سرش این است که عرفان از قرآن و روایات جدا نیست. حالا شاهدش در خود متن کتاب هم در صفحه 12 ابتدای فصل دوم خواهد آمد که می فرمایند بدان که عرفان اصیل انسان ساز منطق وحی به نام قرآن کریم است. حالا اونجا باز رسیدیم بیشتر توضیح می دیم که اصلاً عرفان یعنی قرآن. و اگر گفته شد که انسان در عرف عرفان، یعنی در حقیقت انسان از دیدگاه خود قرآن و روایات اهل بیت که روایات دامنه قرآن هست، یعنی مرتبه نازله قرآن کریم. جمله ای رو در مورد صحف عرفانی عرض کنیم که کتاب‌های شریف عرفانی در حقیقت تفسیر انفسی قرآن کریم هم. در همین اسفار جلد چاپ شده جلد دو با تعلیقات پستاغا صفحه 6 آمد که می‌فرمان که ولی امری من اعتذر عن الکتب العقلیت و صحف العرفانیه مما احدت هد عیاد نوریه، به جانم قسم. ولی امری لام لام واو قسم است، لام هم برای تأکیده، به جانم قسم. عبارت از هست آغاست به جانم قسم که کسی که از کتابهای عقلی، مراد همین کتاب های فلسفی اصیل رو میگن، شبیه اسفار و امثالین ها، و صحف نوریه از کتاب های نوریه عرفانیه که این کتاب ها را دست های نورانی اینها رو به ما عطا و اهدا کرده اند، اگر کسی خودش را از این کتاب ها دور کند، حالا به عنوان مثال چند تا کتاب رو به عنوان نمونه نام میبرم، که تمهید القواعد، که تمهید القواعد کتاب عرفانی است، و شرح القیصری علی خصوص الحکم بازم کتاب عرفانی است، و سرح القیون فی شرح القیون که این کتاب مال خود است آغاست که الان بین ما معروف است به قیون مسائل نفس، که این کتاب رو الان قطور میبینید. این تقریبا عیون مسائل نفس، یکی اون اولش فهرست 66 عین است، بعد از اون خود متن عیون است 66 عین، که متنش هر یک از این 66 عین در 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت صورت متنی است، اون رو میگوین عیون مسائل نفس. بعد از اون است یه مقدمه نسبتاً طولانی میگیرن و قصیده تائیه مسمای بینبول حیات رو میارن. بعد از اون میفرمان حالا سرح العیون فی شرح العیون، اون سرح العیون فی شرح العیون الان اون مرم که از خود جناب ایشونه. و مصباح الانس و شرح المحقق طوسی علی الاشارات که معروف است به شرح اشارات و الاسفار و شفا و الفتوحات المکیه. اگر کسی خودش را از این کتاب‌های عقلی همانند اسفار و اشارات و شفا و کتاب‌های عرفانی همانند تمهید، شرح فصوص، سرغ العیون، فتوحات و مصباح الانس از این کتاب‌ها خودش را دور کند، فقط عزل نفسه عن فهم الکتاب المحمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این شخص جانش را و نفسش را از فهم قرآن کریم دور کرد. او نمیخواد قرآن بفهمه. کسی که به محضر این کتاب‌ها بار نیاورد و این کتاب‌ها را طی نکند در صدد فهم قرآن نیست اصلا. اون هم با لام تأکید و واو قسم، بلا امری به جانم قسم، همچین با شدت ولا امری به جانم قسم، که هر کسی خودش را از اینها دور کند خودش را از فهم قرآن کریم دور کرده. و حرمها من النیل به سعادت القصوا، خودش را و نفسش را از رسیدن به سعادت نهایی انسانی محروم کرده است. این یک عبارته. یه عبارت هم در جلد اول معاصر آثار از هستا نقل کردیم. حالا فهرست رو نگاه کنید که صحف نوریه عرفانیه جایگاهشون چیه. اونجا هم باز به همین عبارت تقریبا شروع میکنم، ولا امری به جانم قسم، که هر کسی که فهمه این کتابها را به جز سرح العیون رو در اینجا آوردن، در اونجا اون 4-5-6 کتاب دیگر رو آوردن، اسفار و فصوص و تمهید القواعد و اشارات و شفا و فتوحات و مصباح الانس، اونجا اون اسم این چند کتاب را آوردن، اینجا هم سرح العیون خودشون رو در اداد این کتاب ها قرار دادن. در اونجا فرمود که اگر کسی از فهم این کتاب ها روزیش نشود هیچ از تفسیر انفسی قرآن نچشیده. با همین عبارت ولا امری به جانم قسم و میفرمان به این که حرف ما این است، هر کسی میخواد قبول بکند قبول کند، هر کسی هم نمیخواد قبول کند نکند. ما اینو میگیم که در سیر تکاملی علمی باید طلبه ها بعد از این که کتاب های اوائل رو خوندن، مثلا از بدایه شروع کنم، بدایه تلیکمن، نهایه تلیکمن، شرح منظومه جناب حاجی سبزواری، اشارات جناب شیخ الرئیس، بعد از اون اسفار جناب صدر المتعلهین، بعد از اسفار هم در کنار اینها می شود حکمت الاشراق شیخ اشراق رو بخونم، بعد هم تمهید القواعد به عنوان اولین کتاب عرفانی و سپس شرح فصوص قیصری دومین کتاب عرفانی است و سوم مصباح الانس است و چهارم فتوحات ابن عربی. این سلسله کتابها کتابهایی است که کتابهای حکمت متعالیه عمیق و عرفان اصیل اسلامی است. حالا نظر مبارکیشون این است که کسی این کتابها رو نفهمد و فهم این کتاب ها روزی او نشود، او هیچ از قرآن کریم اطلاع نداره، اصلا از قرآن چیزی آیدش نمیشه. اینه که تسلب روی کتاب های عرفانی یه امریست اینطوری، ایشون اینجور قائلن. ولذا اگر انسان رو در عرف عرفان تبیین میکنن، یعنی در حقیقت انسان در عرف قرآن، این مقدار عبارت. بعد چون فصل دوم هم راجع به این فرمایشات بحث پیش میاد موکول میکنیم به اونجا. حالا فصل یک رو ملاحظه فرمایید. فصل یکم، در دانش ترازو انسان به حیوان ناطق تعریف شده است. این تعریف از نظر منطقی برای تمیز انسان از سایر حیوانات تعریفی به تمام و کمال است که انسان هم یک نوع از حیوان است و تمیز او از دیگر حیوانات این است که او جانوری گویاست و چون از دانش ترازو قدم فراتر نهیم و به کتب حکمت و به خصوص به حکمت متعالیه و بالاخص به صحف عرفانی اصیل برسیم، وجود را مسابق حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد و مادی و صورت و صور آنها می‌یابیم و تعریف منطقی را نیز امضا می‌کنیم و انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می‌شناسیم، ولیکن با این فرق که او را دارای قوه و منه و لیاقت و قابلیت می‌یابیم که هرگاه اون دارایی را به فعلیت برساند انسان حقیقی و واقعی خواهد بود. یعنی انسان واقعی حقیقی در عرف عرفان اون کسی است که به فعلیت رسیده است و متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب است، وگرنه همون حیوان ناطق یعنی جانور گویاست. این تعریفی که الان در فصل یکم از دیدگاه علم ترازو و عرفان مطرح شد، این تقریبا از دو زاویه انسان رو ملاحظه کردنه. علم ترازو هم مراد همون علم منطقه که منطقی انسان رو طوری تعریف میکنن و عرفان انسان رو طور دیگر. اگر بخوایم قالب بندی کنیم، نظر مبارک عزیزان اگه باشه این تکه عبارت را در رساله شرح رساله علم و دین هم خوندیم، اقداری حرف هم زدیم اونجا، حالا عرض کردیم نظر مبارکتون باشه. منطق اصلا کاری به مقام خارج نداره. منطقی در تمام مباحثش فقط در ذهن و در مفاهیم دور میزنه. این اصلا اساس کار منطقه. اونی که میرود تو متن خارج حقیقت اشیاء رو شناسایی میکند اون فلسفه است و بالاتر از فلسفه عرفان. ولذا اصلا خود فلسفه رو که تعریف کردن بزرگان فرمودن فلسفه علم به احوال اعیان موجودات اون طوری که هستن، منطق به مقدار طاقت بشری، علم به احوال موجودات. ما میخواییم ببینیم احوال زمین چیه، احوال آسمان چیه، احوال هر یکی از موجودات نظام هستی چیه. اونم احوال موجودات نه در مقام مفهوم که فقط در مقام ذهن بفهمیم که چیست، بلکه احوالشون رو از اون جهت که عین خارجی هن، اعیان خارجی هن، یعنی وجود در متن خارج دارن، حقیقتی هن که در متن خارج متحقق هن، ما میخوام از اون جهت موجودات رو شناسایی کنیم. ولذا روی این اساس هیچ موقع فلسفی و فیلسوف در وادی ذهن قدم نمیگیره. همونطوری که منطقی میگوید برای من معنا اصل است و لفظ مقدمه، که میگوید منطقی را بحث از الفاظ نیست، چون منطقی میگوید ما همش کار به مفاهیم و معنا داریم و هیچ کاری به لفظ نداریم. اگر لفظ را هم میگوییم به جهت این که برای تفهیم به دیگران مجبوریم از لفظ استفاده کنیم، ولی ما لفظ نمیخوایم، ما همون تو معنا دور میزنیم. وزان منطقی با معنا وزان فلسفی است نسبت به منطقی. یعنی همون طوری که علم منطق میگوید ما کاری به الفاظ نداریم، فقط معناها را در ذهن ملاحظه میکنیم،
فیلسوف هم میگوید ما کاری به معنا هم نداریم، ما فقط حقیقت رو میبینیم. فیلسوف کارش حقیقت بینیست نه معنا فهمی، ولذا فیلسوف یک پله از حکیم، از منطقی بالاتر. مثل اینکه شما یه وقتی لفظ خدا رو میگویی، این لفظ که مرکب هست از سه حرف خ و دال و الف به نام خدا، و از او یک معنایی رو هم میفهمی تحت عنوان این که خدا یعنی یک موجودی که خودش را خود به خود بیاورد، که به تعبیر متعارف میگیم خدا، یعنی خود آوره، نیاز نداره که دیگران او رو بیاورن، او خودش هست. این یک معناست. اما حالا به منطقی بگیم که از این معنا بیا برو در خارج، این خدایی که تو میفرمایی در خارج چجوریه، چه حقیقتیه، میگه ما دیگه از اون کاری نداره، ما این فقط تو بخش معنا دور میزنیم. بعد فیلسوف به منطقی میفرماد که من اصلا کاری به این معنایی هم که تو فرمودی ندارم، من باید برم تو متن خارج، لم اعبد لم ربن لم اره، که در حقیقت در فرمایشات او هم اومد که فیلسوف حقیقی امامه، اونی که جناب امیرالمؤمنین است، فرمود من تا خدا رو نبینم عبادتش نمی کنم. یعنی اگر او رو با مشاهده قلبی نبینم، با ده ها براهین همانند براهین برهان نظم و ناظم، برهان واجب و امکان، برهان مثلا تمانو، برهان صدیقین و امثال اینها، هرگز میگن که خدایی رو عبادت نمی کنن. این خدا رو عبادت کردن مانع انسان از بسیاری از بدیها نمیشه. ولی زمین میبینید مردم خدا رو عبادت هم میکنن، نماز هم میخونن، هرچی از دستشون برمیاد کارم میکنن. اونی که میفرماد من حضور باید پیدا بکنم که اون حضور نگذارد من دست به خلاف بزنم، اون کاری به مفهوم که نداره، که اون کاری به حقیقت و واقعش داره. ولذا منطقی چون در مورد مفاهیم و معناها حرف میزند، لذا همیشه مجبور است از آثار وجودی یه مقداری موجودات رو بفهمد. حالا میاد بعد در منطق میگویند که اگر ما افرادی رو در خارج مشاهده کردیم که این افراد در حقیقتی با هم دیگر شریک بودن، مثلا همه دارای جسم، الان ما هر چی که در اینجا نشستیم و هر چه مردم که در این شهر، در این کشور، در این کره زمین یا در کرات دیگر احیانا از اینجا رفتن هستن، میبینیم که همشون هم جسم دارن، با هم دیگر در جسم داشتن شریک، حالا یکی ضعیف، یکی قوی، یکی متوسط، یکی چاق، یکی لاغر، یکی قد بلند، یکی قد کوتاه، اینها مهم نیست، همه در اصل جسم داری با هم دیگر شریک، این یک اشتراک. بعد میگیم تمام این افراد رو که به هم دیگر ملاحظه میکنیم، میبینیم که اینها جسمشون نمو و رشد هم میکنه، تا اینجا هم با هم دیگر همه شریکی. علاوه از این، این جسمشون دارای احساس هم هست، که اگر چیزی رو بخورد لذت میبرد، اگر یه چیز نامطلوبی به بدن او اصابت کند درد میکشد، با چشم ظاهریش میبیند، با گوشش میشنود و دیگر حواس. میگه پس این شی و این افراد، اینها کسانی هم جسم دارن، رشدم دارن، احساسم دارن، و یه موجوداتی هم هستن که بر اساس اراده هم حرکت میکنن. اینها رو تا اینجا میان میبینه تا اینجا خیلی از افراد با این تیپی که اینجا نشسته هم شریکن. چرا؟ برای اینکه تمام حیوانات در جنگل ها و در بیابون ها و در طبیله ها هم تا اینجا با هم دیگر شریکن، اونها هم جسم دارن، اونها هم جسمشون رشد میکنن، چه بسا رشد اونها بیشتر از رشد انسان هم باشه، اونها هم حواس پنجگانه دارن، احساس میکنن، اونها هم حرکت بر اساس اراده هم دارن. پس تا اینجا رو میبینیم با همدیگر همه شریکن. تا اینجا را منطقی تعبیر میکنن، میگوید یه همچین موجودی اگر پیدا کردید اسمشو میگذاریم حیوان یا حیوان.
که اصطلاح اصلیش
حیوان به این معناست که موجودی است دارای حیاته و این حیات او هم بر مبنای جسمی که دارد روی احساس است و روی رشد است و روی آگاهی است و روی ادراکات حسیه. تا اینجا رو با حیوان میگه همه مشترکن، اما میبینه که این سری افرادی که روی دو پا راه میروند اینها یک خصوصیتی دارن که اون حیوانات دیگر این خصوصیت رو ندارن و اون اینه که اینها حرف میزنن اونها حرف نمیزن. این حرف زدن را به عنوان یک وصف خاص برای این طیف انتخاب میکنن. بعد میگوید که درست است که همه این گونه افرادی که دارای جسمن، ادراک حسیان و از طرفی هم جسمشون نمو هم میکند کذا به کذا، اینها همه حیوانن، اما در بین این حیوانات، این حیوانات یه حیوانات مخصوصی هستند. اینا حیواناتی هستند که گویان حرف میزن. اگر همین مقدار حرف زدن ظاهری را ما در منطق، ولذا در منطق همین حرف زدن ظاهری رو خصیصه انسان میگیرن، حتی ادراک کلیات رو هم منطقی خصیصه انسان نمیدونه. اون حرف هست اگر در منطق ببینید مال فلسفه است، اون مال منطقی نیست، چون منطقی نمیره تو وادی ادراک. منطقی فقط اثر وجودی ظاهری اشیاء رو میبینه، اون ادراک حسیه رو چون محسوس است منطقی میبینه، حرف زدن رو چون حسی است منطقی میبینه، اما ادراک کلیات چون حسی نیست منطقی نمیبینه. حالا اگر شما کبرای فی المنطق مقدمات رو باز کنید و در اون فصل سوم یا چهارمش بیاد که انسان یک موجودی است که دارای فکر است کذا و کسا، اون معلوم است که جناب میر سید شریف از دیدگاه فلسفه آمد تو منطق نشست. بلا منطقی نیاز نداره، منطقی تا به سرحد گویایی میاد و فکرهای ابتدایی که صغرا و کبرا و نتیجه گرفتن تا این اندازه رو میاد، اما منطقی بیاد بگه انسان ادراک کلیات به معنای موجودات مجرد عقلی میکنه، این کار منطقی نیست، برای اینکه اصل وجود موجودات مجرد رو اثبات نمیکند. که او در یک محدوده باید حرف بزند که محدوده خود اوست، ولذا میگوید ما انسان را به عنوان یک جانوری که گویا هست معنا میکنیم همین اندازه، ما اینا رو میگیم انسان. ولذا تعبیر میکند الان روی کره زمین 5 میلیارد نفر از انسان وجود دارند. این که الان شما آمار میگیرید بر اساس آمار میفرمایید 5 میلیارد نفر آدم و انسان روی کره زمین وجود دارد، این نه آمار قرآنیه، نه آمار فلسفیه، نه آمار عرفانیه، بلکه یک آماریست منطقی. یعنی ما گشتیم دیدیم جسمهایی که حرکت میکنن، جسمهایی که رشد دارن، جسمهایی که حرف میزنن، تعدادشون از 5 میلیارد نفر. اما اینا خوبن یا بدن ما کار نداریم، مسلمانن یا غیر مسلمان ما کار نداریم، مؤمنن یا غیر مؤمن، مسیحیان یا غیر مسیحی، اینا رو ما کار نداریم. ما میگیم 5 میلیارد نفر آدم در روی کره زمین وجود دارن. الان عنوان رساله اینها رو نمیگیره، انسان در عرف عرفان. این انسان‌هایی هستن که به دیدگاه منطقی انسانن. این آمار یک آمار منطقی است. به یک تعبیری اون چرا که امروز جوامع بشری به نام انسان مینامند برگرفته از نظر فکری منطقی است، نه حتی فلسفی و نه حتی قرآنی و نه حتی عرفانی. اصلا کاری به عرفان و فلسفه و قرآن ندارن. اگر میخواهید بروید انسان در دیدگاه عرفانی رو آمار بگیرید، باید برید 99 اشارات رو سر بزنید که جناب شیخ الرئیس میگوید جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل واردن الا واحدون بعد واحد او یطلع علی الا واحدون بعد واحد، که دیگه شأن خدا اجل از اون است که هر کسی بخواهد در غروگاه حق و در جناب حق، در جنب حق، در کنار حق پیدایش بکنی، مگر اینکه تک تک افرادم. وقتی میای به فلسفه و عرفان میبینید به شدت انسان تقلیل پیدا کرد. افراد انسان بسیار کمند. فلسفه میگوید انسان اون است. حالا انشاءالله وقتی رسیدیم چرا در فصل سوم از تا به بعضی از تمثلات اشاره کرد؟ برای اینکه میخواد ابراز بکند که انسان حقیقی اونه، نه این انسانی که آماری است. انسان اون است که با عالم مجردات عقلی ارتباط وجودی برقرار کند و شبانه روز با اونها مرتبط باشه. اگر نیست انسان نیست. حالا چند از این آدم روی کره زمین دارید؟ و اون چه هم که قرآن دارد حرف میزند انسان کذا و کذا رو او باید حرف بیاده کرد. حالا برسیم تا به این بخش. پس منطق که دانش ترازوست، یک دانشیست که جنبه ترازویی داره، همونطوری که ترازو سبک و سنگین میکند، میکشد، توازن برقرار میکند، منطقم یک دانشیست که بین مفاهیم و بین موجودات خارجی یک نحوه توازن برقرار میکنند. ولذا گاو رو میگوید حیوانهای ساحل شیهه کش، فرس رو میگوید حیوانهای ساحل شیهه میکشن، فاخته رو میگوید حیوانهای جیگ جیگی که جیگ جیگ میکنن. اون فرمایشی که از آقا در الهی نامه آورد که الهی نمیدونم هدهد شما رو به صورتی و فاخته به یک گونهی و انسان به هوهو و بعضی هم به کوکو، حتی اون بعضی کوکویان هم جز به انسان نیستن تا به سرحد هوهو نرسن. اونهایی که به سرحد هوهو رسیدن میشن انسان در عرف عرفان. حتی اونی که انسان خدا رو میگوید کوکو، هنوز او در حد انسانیت قدم نگذاشت. ولی ما حق نداریم که او رو بیاریم در عرفان بحثش کنیم. حالا در همین فصل دو ادامهش بحث که برسد، جناب مرحوم صدر متعلقین در اسفار شواهدشو میاریم. پس منطقی در همین حد انسان رو میشناسد، دیگه کاری به بدی خوبی هم ندارد. ولذا اصلا منطق کاری به دین ندارد، که منطقی کاری به دین نداره. فرق بین منطقی و فلسفی این است که انسان تا در حد منطق است اصلا به سرحد دین قدم نمیگذارد. اون در حد حیوانات است. حالا حیوانات دین دارن یا بیدین؟ و حیوانات نه دین دارن نه بیدین، برای اینکه حیوانات اصلا به سرحد انسانیت نمیرسن تا اینکه در حد دین قدم بگذارن. که ولذا منطقی هرگز انسان با دین یا بیدین رو تعریف نمی کنن. اون میگوید انسان به دیدگاه من که من آثار وجودیش رو ملاحظه کردم همین چیزاییست که گفتم. یه آدم ایست فقط حرف میزن. اون جناب فیلسوف است مثل مرحوم جناب صدر متعلقین که در جلد نهم اسفار حدود 11 یا 12 تا خصوصیت برای انسان ذکر میکند در بین موجودات دیگر. میگه این 12 تا خواص رو انسان دار. البته انسان در حتی این حرف زدنش هم نسبت به حیوانات دیگر یک نحوه حرف زدن خاص، این البته. برای اینکه شما میبینید الان هیچ حیوانی برای حیوانات دیگر میتونه کلاس درس داشته باشه، اما این نوع از حیوانات طوری هم که با هم دیگر کلاس درس هم دارن. حالا خدا رحممون کنه که مبادا ما یک عمر کلاس درس داشته باشیم در آخر به عنوان یک جانور گویا باشیم. خب درست هم هست، اشکال نداره که کلاس درس باشه. خب جانوران گویا می نشینن کلاس درس دارن، این که اشکالی نداره که. یعنی در همین حد این درستی که از خصیصه انسانه، یعنی منطقی یک پله انسان رو نسبت به حیوانات دیگر یک کمی تعالی داد، اما تعالیش در همین اندازه که بگوید و بنویسد و بفهمد، همین مقدار. ولی وقتی میرسیم به سرحد فلسفه و عرفان میبینیم که اصلا از این انسانیت خبری نیست، یا حداقل یه مرتبه بسیار نازله است، یعنی یک مرتبه است مقدمه سرپل. ولذا مانعی نیست که بگیم که روز در تمام حوزه های علمیه و در تمام دانشگاه ها حیوانات ناطق مشغول تحصیل هست، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی حیوانات مشغول تحصیل هست، اما حیواناتی هستن گویا میفهمن، حرف میفهمن، همین اندازه. این دلیل باید نیست که ما آدم شده باشی. این تعریف منطقی تا اینجا رو البته میاد. هیچ دلیل نداره یک کسی حوزه رفت یا دانشگاه انسان در عرف عرفان شد، انسان در عرف قرآن شد، یا انسان در عرف فلسفه حقیقی شد. بله جانوران گویا در مدرسه فیضیه طلبه ها که با هم دیگر بحث میکردن این مسائل منطقی رو میگفتن که حیوان انسان است، حیوان ناطق. یکی از این خدام هست خیلی خوشمزه هم هست، ایشون بیچاره از بس که روز تو بین این طلبه ها قدم میگرفت و میرفت و میامد، هی اینا میگفتن انسان یعنی حیوان ناطق، بالاخره ایشون تو گوشش خورده این حفظ شده. یکی از طلبه ها خیلی ایشونو اذیت میکرد، سر تو سرش میگذاشت. ایشون میگفت این که طلبه ها میگوین انسان حیوان ناطق، همینطور میگن حیوان ناطق. یک کسی چشم باز نکنه ببینه که نه، یه جانوری است به ظاهر گویاست اما در باطن چیزهای دیگره. بعد اون بحثی هم که در بحث خیر و شر مطرح شد، اون رو هم اونجا اون سوالی که عرض شد اون رو توجه داشته باشید که بعد ببینید که در اینجا به چه نتیجه میشه برسیم. پس تا اینجا میفرمان به این که اگر در علم منطق انسان رو تعریف فرمودن به حیوان ناطق، این فقط برای تمیزه. کار منطقی تمیز دادنه، میگی این غیر از اون، مثل این که الان ما با چشم خودمون تمیز میدیم میگیم این فرش غیر از اون فرش است و اینها همه غیر از اون مهتابی و لامپ و نورن و اینها غیر از آسمانن غیر از زمین. این میگن تمیز، یعنی میز ظاهری بین یک موجودی با موجود دیگر برقرار کردن، بگیم این غیر از آن است. ولذا منطقی دائما در ماهیت قدم میگیره، چون برای اینکه کار منطقی تمیزه، چون منطقی میخواهد بین این بین اون تمیز بدهد، تمیز بدهد، معلوم است باید این را به عنوان یک محدوده ببینه، اون را هم به عنوان یک محدود ببیند، بعد بگی این محدود غیر از اون محدود است. اما وقتی یک پله پا رو بالاتر گذاشتیم وارد فلسفه شدیم، فلسفه میفرماد وجود به ما و به وجود جای بحث ماست، وجود دیگه حد نداره. اولین کاری که فیلسوف میکند حد منطقی رو بر میدارد. کاری که اولین قدمی که فیلسوف بر میدارد این است که حدودی رو که منطقی درست میکند تمام اون حدودها رو فلسفه بر میدارد، میگه این حدها رو حالا باید بگذارید کنار، دیدتون رو عوض میکنید. ولذا این تعریف انسان به عنوان حیوان ناطق از دیدگاه منطق فرمودن که برای تمیز انسان از سایر حیوانات تعریفی به تمام و کمال، تعریفش خوبه، تعریف کاملیه، تعریف تامیه، هیچ نقصی هم نداره، تمام افراد انسان رو جمع میکنن. این که فرمود تعریف تام و کمال، برای اینکه تعریف در منطق اونیست که تعریف حقیقی منطقی اونیست که تمام افراد یک موضوعی رو جمع کنه و هر چرا که در درون این موضوع نیست افراد رو از اینها دور کنه. میگه انسان یک جانوری است گویا، یک حیوانی سخنور، سخنگو. تمام این حیواناتی که با این زبان حرف میزند همه تو این تعریف جمع میشن و تمام حیواناتی که با زبان نمیتونن حرف بزنن همه اینها رو از این تعریف در میکنه. پس تعریف در جایگاه خودش تام و کماله که انسان هم یک نوع از حیوان است. اون وقت در اینجا توجه داشته باشید که از جنبه منطق انسان میشه جنس. جنس یه حقیقتی است که میتونه نوعهای گوناگون را در خودش جا بده، که یک نوعش انسانه، یک نوعش مثلا گاوها هستن به تعبیر آیون بقر، یک نوعش غنم است گوسفندان، یک نوعش ابل است شتران، یک نوعش فرس است اسبها. همینجور نوع به نوع حیوانها بچینیم، بعد در کنارشون یک نوعی هم هست به نام جناب انسان. اینها همه با هم دیگر شریکن، هم این غذا میخوره هم اون. آزام متاع لکم ولا انعامکم، قرآن کریم سوره عبسه. ما برای شما از زمین سبزی ها رو رویانیدیم، خوراکی ها درست کردیم، اینها رو دیگه دعوا نکنید، متاع لکم ولا انعامکم، برای شما و چارپایانتون، یعنی در این حد با هم دیگر شریکی. حالا چه فرقی میکنه؟ اونم شکم سیر میکنم، ما هم شکم سیر. اونا هم میخوابن ما هم میخوابیم، تازه اونا که خوابهایی مثل خوابهای ما هم که ندارن، اونا هم خیلی چیزها رو میفهمن ما هم میفهمیم. فقط تنها چیزی که هست فصل ممیز ما، فصل یعنی اون نقطه جدایی بین دو نوع، این با او شریک است، اما از یک جهت این یکی غیر از اوست. به چه جهتی این غیر از اوست؟ اون جهت رو میفرمایم فصل، که میاد بین دو تا چیز مشترک یک نحوه جدایی درست میکنه، میگه این غیر از اونه. چی در منطق بین ما و بین حیوانات جدایی میاندازد؟ همین چیز که حرف زدن، همین مقدار حرف زدن، همین مقدار بین او و ما و جدایی میکنه. البته برکات وجودی این حرف زدن هم کم نیست. هیچ حیوانی رو دیدید که کتاب بنویسه؟ نه. اما این حیوان ناطق کتاب نویس هم هست. هیچ حیوانی دیدید که دانشگاه تشکیل بدهد؟ نه. ولی این حیوان ناطق دانشگاه هم تشکیل میدهد. هیچ حیوانی میبینیم که حوزه درست کند؟ نه خیر. اما این حیوان ناطق رو میبینیم ایشون حوزه هم درست میکنه. تا این حد البته میاد اثر وجودی انسان به عنوان یک حیوان گویا و حیوان حرف بزن و سخنور نسبت به دیگر نوع حیوانات منفعتش تا به اینجاها البته میاد. روی همین اساسی که تمام اون حیوانات همه دارن فدای این یک نوع از حیوان میشوند، میگن حالا ما در خدمت تو، شما این مقداری که از ما بیشتر بهره بردی از عالم، اون بهره برداری های خودت رو انعکاس بده. این تا اینجا. اما یک قدم بود بالاتر بریم، و چون از دانش ترازو قدم فراتر نهیم بالاتر برویم و به کتب حکمت فلسفه و به خصوص به حکمت متعالیه، یعنی اسفار جناب صدر المتعالیم که معروف شده به حکمت متعالیه. بلا فلسفه وقتی میگن فلسفه مشاع رو میگن، بعد چون جناب صدر المتعالیم آمده مسائل متعارف فلسفه مشاع را به دامن عرفان گذاشت و یک رابطه بین فلسفه مشاع با عرفان برگزار کرد، گفتن این یک فلسفه است تعالی یافته، بالا رفته، علو پیدا کرده که درجه بر درجات فلسفه مشاع افزوده است. ولذا اسفار جناب صدر المتعالیم معروف است به حکمت متعالیه. حالا ببینیم انسان در نزد کل حکما یک مرتبه، به خصوص حکمت متعالیه صدر المتعالیم و بالاتر و بالاخص به صحف نو اصیل عرفانی اصیل برسیم. حالا پا میذاریم در اونجا، اونجا ببینیم راجع به انسان چی حرف دارن. دیگه وارد بحث اصلی انسان در عرف عرفان میخوان بشن. اون نکته ای رو که دیشب هم برزستوندیم در پایان عرضمون، که انسان از دو ماده نسیه و انسه مشتق است، که اگر از ماده انسه باشد به این جهت که با اینجا انس بگیره، و از ماده نسیه باشد که اونجا رو فراموش کند که اصل اوست. این همین انسانیست که انسان منطقی است. انسان منطقی شامل این آقایون میشه، این افراد میشه. ولذا 5 میلیارد آدم روی کره زمینه، چند تا آدم به درد بخور داریم؟ چند تا فردی که انسان شده باشه داریم؟ خیلی اگر بخوایم بگردیم بین میلیون ها نفر آدم بتونه تک تک افرادی رو پیدا کنه که جانی تکون خورده باشن، به جایی رسیده باشن. واقعا ما بقیه همه همینجور مشغولیم دیگه، صبح تا غروب به چه چیزهای مشغولیم؟ منطب به بعضی چیزها مشغولیم که فکر میکنیم برای ما پوزیه، یه چیزیه، بعد از یه چند مدتی سر بلند میکنیم میبینه هیچی که از اینا خبری نبود. انسان منطقی اونی که هم اینجا رو فراموش کرده باشه و ماورای طبیعت رو به یاد بیاره که انسان عرفانی، اون رو هم شامل میشه، برای اینکه اون هم گویاست، اون هم گویاست. منتها یک نکته ای در اینجا هست، فصل ممیز بین انسان منطقی با انسان عرشی عرفانی از اون و نفخت و فیه روحی من بعد شروع میشه. شما وقتی میاید در کتابهای معرفت نفس میگید که انسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، این تعریف ابتدایی انسان است. حالا میاید در آیه قرآن انا خلقنا الانسان من نطفه. حالا این انسان ببینید الان هم انسان منطقی رو میگیره هم انسان عرفانی رو، منتها تا کجاش ببینید منطقیه. انا خلقنا الانسان من نطفه، سپس نطفه رو علقش میکنیم، علقه رو مزغش میکنیم و مزغه رو هم عظام تبدیل میکنیم، عظام رو هم گوشت میپوشانیم و پوست رویش را میپوشانیم. فکسون العظام لحما، لباسش را به گوشت و پوست تأمین میکنیم. این جنین درست شده. ثم انشأنا خلقا آخر، تا اینجا که الان اومدیم که میخواهد نفخ روح بشود، حالا هنوز ثم انشأناه داره، چون لفظ انشأناه داره اون کلمه قوه و منعی که در عبارت ملاحظه میفرمایید از اینجای نقطه شروع میشه، این کلمه قوه که میفرماد ما در او انشاء میکنیم. ثم انشأناه خلقا آخره، این خلقا آخر یه لطافتی توشه، چون کلمه آخر است، یعنی وقتی ما او رو انشاء کردیم به روح ربانی که از او تعبیر می شود به روح منفوخ، یا در آیه دیگر هم داره فعضا سوی توهو، به فرشته ها فرمود فعضا سوی توهو و نفخ تو فیه من روحی. بعضی از بزرگان اهل معرفت می گویند که نقطه ابتدایی انسان حقیقی از این نفخ تو فیه من روحی به بعده، اصلا از اون به بعد تو دایره انسان نیست. انسان منطقی اونجا رو میگیره، اما انسان فلسفی و عرفانی از این نفخت و فیه روحی من به بعده و نفخت و فیه من روحی، که این روح منفوخ یعنی نفخ شده، این روح نفخ شده است که ابتدایی ترین مرتبه انسانیته. حالا کجا ابتدایی ترین مرتبه انسانی عرفانی است؟ در اونجایی که این روح نفخ شده در سیر تکاملی بیاد بشود درخت انسانی که اصلها ثابت و فرعها فسما، که در عبارت بعدی در فصل دوم میخونیم. اگر به اونجا رسیده است معلوم شد که نشأه ابتدای او از روح منفوخ شروع شده، ثم انشأناه خلقا آخر. اما اگر به صرف این که در رحم و در زهدان مادره تا به جایی که آمده یه هیکلی در اون رحم درست شد، بعد این هیکل یه قوهی داشت، این قوه شروع کرد و حرکت کردن و خودش رو شکوفات کردن، بعد آمده بیرون، این سر چهار راهه، این سر چهار راهه، نمیشه گفت بگیم انسانه. منطقی اسمش رو انسان میگذارد، اما عارف اسمش رو انسان نمیگذارد. عارف میگه ما هنوز اینجا رو انسانیتش رو قبول نداریم. اگر این شخص که در این نقطه است آمد بالا، این استعدادهای گوناگونی داره، این قوه شهوت داره، قوه غضب داره، قوه مکر و حیله داره، قوه صداقت و ملکی و الهی و ربانی هم داره، که معلوم می شود اون نفخت و فیه من روحی در بین این قوای استعداد یافته در متن این آقای این کودک در زهدان مادر، فقط اون بخش ملکیت رو شامل میشه، اون سه بخش دیگر رو شامل نمیشه، اونها رو دیگه شامل نمیشه. این که به جناب حضرت آدم گفته شد که فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی، بعد به فرشته ها امر کرد که فقعوا له ساجدین، بیافتید که او رو سجدهش کنید، این مال کدوم بخشه؟ این مال اون بخشیست که انسان وقتی که این نطفه تکمیل شد، جنین تصویه شد، هیکل تشکیل شد، قوه در متن این جسم به وجود آمده که تعبیر میکنیم از او مثلا به نفس، به روح، هر تعبیر میخوای بفرمایید، که هنوز این رو اصطلاح روح نمیشه بهش اطلاق بفرمایید مگر به توسعه در تعبیر. چرا اون کلمه نفختو فیه من روحی نمیگذاره که اینجا هنوز روح اطلاق بشه؟ بعد منطقی میگوید که این وقتی بالا که اومد گویا که شده میشه انسان، اما عارف میگوید این چندین قوا توش تعبیه شده است. قوه سبوعیت توش هست، قوه ملکیت هم توش هست، فرشته خویی، قوه بهیمیت هم توش هست، قوه مکر و حیله و تزویر هم توش هست. سر این چهار راه هر یکی از این راه ها رو انتخاب کرد، اون فصل ممیزشه. هر یکی از این چهار راه رو انتخاب کرد به عنوان این که سلطان بر این بدن باشه، یعنی میاد مسیر بهیمیت رو انتخاب میکنه. خوب آدم بخور بخوری حرف میزنه خیلی قشنگ، اما فقط مثل این که خلق شده برای بخور بخور کردن. اینجا قرآن نفرماد و نفخت و فیه من روحی، ما نفخ کردیم اما ایشون زمینه رو از بین برده، زایش کرده. اینجا یا انسان عرفانی هست یا انسان منطقیه. انسان منطقی شامله اما انسان عرفانی شامل نیست. نخیر، اون بخش دیگر رو تقویت کرده، آمده اون قوه شهوت را تقویت کرده که دیگه هرگز سیر شدنی در بخش شهوت نیست. اگر اون بخش رو تقویت بکنن، انسان منطقی هست، برای اینکه خوب حرف میزنن، شاید خوبم کتاب بنویسد، شاید خوب هم بتواند درس بگوید یا درس بخواند، اما هنوز انسان منطقی است نه انسان عرفانی. اینم دو بخش. اگر بیاد اون بخش دیگر رو، مکر را، حیله را، تزویر را، اونها رو تقویت کنه، این قوام در انسان هست. اگر این رو تقویت کرد چطوره؟ بازم انسان منطقی است اما انسان عرفانی نیست. این سه گروه انسان منطقی هستن اما انسان عرفانی نیستن. اگر اون بخش چهارم رو تقویت کرد، آمد صفت ملکیت رو در پیش گرفت که میگوید ما میخواییم برویم جزو مجردات نوریه بشویم، از این عالم در برویم، نسیه فراموش کنیم و به سوی اون عالم روی بیاوریم، انسه اینجا میشود و نفختو فیه من روحی. اون وقت جناب فرشته شما و تمام حیوانات همه ایشون رو تسلیم بشید و سجده کنید. آخه ایشون اگر راه ملکیت رو گرفت دستور سجده میدن، راه ملکیت رو گرفت دستور سجده میدن، نه راه سبوعیت را به صرف این که انسان ناطقه، نه راه بهیمیت را به صرف این که یه جانوریست گویا، و نه راه مکر و حیله را که حالا فرمایشاتی که پیش میاد. بعد حالا میرسیم که وقتی دستورالعمل عرفانی که میدهن، میگن ببینید که خودتون را با کدوم یکی از این چهار تا معیار ساختید، ببینید صور تمثلاتی شما چیه، ببینید خواب شما چگونه است، ببینید تمثلاتی که در بیداری رخ میده از کدوم قسم هست. اگر از اون سه قسم است، پس معلوم است هنوز آدم نشده. ببینه خواب را، ببینه حتی تمثل را، اما هنوز چون در اون سه بخش است، معلوم است هنوز انسان در عرف عرفان نشده. اگر به بخش چهارم قدم گذاشت، تازه در وادی انسان در عرف عرفان قدم میگذارد. اینی که نفخت فیه من روحی را فرمودن مبدأ اصلی انسان از اون نقطه نفخ روح الهی است. فرمود نفخت فیه من روحی، این روحی مجرای فیضه. ما از کدوم کانال با او ارتباط برقرار کنیم؟ خودش فرمود و نفخت و فیه من روحی، از اون روحش بر ارتباط برقرار کن. که این نفخت و فیه من روحی را تعبیر می فرمان به جدول وجودی، تعبیر می فرماین به سر، تعبیر می کنن به لطیفه ربانی و از این تعبیرات گاهیون دارن که راه ارتباطی انسان با ماورای طبیعت فقط از این ناحیه نفختو فیه من روحیه. اگر از این کانال وجودی رفت بالا، معلوم می شود که نقطه ابتداییشون انسان. حالا اینت داشته باشید به اون عرضی که کردیم در دیروز بود یا جلسه کی بود، دیشب بود، راجع به عصمت انبیا و ائمه. ببینید ائمه علیهم السلام اون موقعی که نفخت و فیه من روحی می شود، چون مسیر خاص ملکیت رو طی می کنند، از همون ابتدا معصومند، از همون ابتدا معصومند. ولذا به حقیقت اون جایی که آدم حقیقی است، قرآن می گوید فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوله ساجدین. خب حال این که شما الان می فرمایید که شاید این اشکاله بکنید، بگید چطور میگید که هنوز انسان به مسیر ملکیت نرسیده، قرآن که میگه ما نفخ روح کردیم بیفتید و سجده کنید. خب این بچه که الان بدنش تکمیل شده، 4 ماه و 10 روز تمام شده، نفخ روح هم که در او شده، اگه نفخ روح شده حالا باید فرشته ها او رو سجده اش کنن؟ این سجده فرشته هم یک سجده زمانی نیست، یک سجده همگانی است و ازلی و ابدیه. هر موقع انسان است، فرشته ها در سجده انسان هم، در خدمت انسان هم. ولذا تمام فرشته ها جناب سید و شهدا رو در همون زهدان مادر سجده می کنن. فقوله و ساجدین دستور حق است. فاذا سویته وقتی تسبیحش کردم و نفخت و دمیدم در اون روح خودم را فقوله و ساجدین سجده کنید. این سجده کنید یه آدم شخصی در اول نظام هستی نبود که فقوله و ساجدین. بر ابراهیم هم سجده کردن، بر اسماعیل هم سجده کردن، بر پیغمبر هم سجده کردن، بر تمام ائمه و انبیا سجده کردن، بر هر انسان الهی و ملکوتی سجده می کنن. این یک دستور دائمی است. فقوله و ساجدین این کجاست؟ این معلوم میشه ائمه و انبیا از همون نقطه آغازین معصوم هم، هرگز اون سراح رو نمی روند. فقط اون سراح رو به اندازه‌ای که طبیعت انسان در نشأه طبیعت برای بقای شخص خودش نیاز داشته باشد، از اون سراح استفاده می کنند. قوه شهوت چی؟ انبیا ازدواج نکردن؟ چرا؟ در حد معقول. ولذا ازدواجشون ازدواج عقلانی است. انبیا غذا نمی خورن؟ خورد و خوراک ندارن؟ چرا؟ اما خوراکشون هم خوراک عقلانی است. انبیا مکر و حیله و اینها ندارن؟ اینها هیچ نقشه ندارن برای زندگی؟ چرا؟ اما مکرشون هم مکر عقلانیه، هرگز مکر شیطانی ندارن، مکر حیوانی ندارن، مکر وهمانی ندارن، مکر خیالی هم ندارن، مکرشون مکر عقلانیه. اگر مکر عقلیه و اگر اون خورد و خوراک هم عقلانیه و اگر شهوت به اندازه نیاز عقلانی شد، این سه بخش تعدیل میشه. در اون بخش چهارم که صفت ملکیت است، رشد پیش میاد. چون رشدشون هم از همون ابتداست و نفخت و فیه من روحی، لذا از همون 4 ماه و 10 روز وقتی که تمام میشود و جسم مبارک ائمه در زهدان مادر شروع میکند به حرکت، از همونجا معصومن، در عصمتن، کانال وجودیشون روشنه، مسیر ملکیتشون روشنه، خلاف در این مسیر پیش نمیاد، هرگز از این مسیر واحده در نمی روند. می شود اهدنا الصراط المستقیم. اون راه شیطنت راه شیطانیه، راه مکل و حیله راه شیطانیه، راه خرد و خوراک و بهیمیت راه شیطانیه، اما راه ملکیت راه صراط مستقیمه. اهدنا الصراط المستقیمشون از همون نقطه شروع میشه. اما دیگران چطور؟ دیگران باید از مادر متولد بشن، بعد در اجتماع بیفتن، ببینیم که کدوم مسیر رو تازه انتخاب میکنن. هر مسیری رو که انتخاب کردن همون حیوانن. خب الان این مسیر مکر و حیله رو انتخاب کرده صدام، این میشود جانور درنده؟ شما این اصلا نباید به حساب آدم بیارید بعد اشکال کنید که آقا وجود او شر است یا خیر. خب حالا این همه درنده ها در این نظام هستی هستن، وجودشون شر یا خیره؟ وقتی در موطن خودشون بشناسیم میبینیم که خیر دیگه، شر که نیست. این اصلا این انسان منطقی هست، اما انسان قرآنی که نیست، انسان عقلی هم که نیست، انسان فلسفی و عرفانی هم نیست. ولی زن معنا نداره که ما روی اینها اصلا بحث کنیم، که اصلا یک بحث پیاده نمیشه. امراض چیه؟ امراض انسان منطقی هست، اما نه انسان عقلی و عرفانی و قرآنی. در مکر و حیله خیلی قوی شد، اون یکی در سبوعیت خیلی قویه، اون یکی هم در بهیمیت خیلی قویه، اون یکی هم در شهوت خیلی قویه. ولذا این انسان منطقی باید طبق دستور العمل حضرت ابراهیم 4 مرغ را بکشد، مرغ لجنخور را، مرغ لاشخور را، مرغ زینت طلبی را و مرغ شهوت طلبی را. اگر این 4 تا را کشته است، در وادی انسان عرفانی قدم میگذارد که انسان در عرف عرفان از اینجا شروع میشه. خداوند انشاءالله همه من را با قرآن و با روایت، با روایات و با اهل بیت هماهنگ بفرمایه. به پیغمبر و آلش قسمش میدهیم تا آخرین لحظات عمرمون ما رو در مسیر قرآن و اهل بیت نگه دارم. بیفتیم تو وادی بحثای عرفانی انشاءالله، میریم به طرف انسانهای حقیقی. پروردگار و به حق پیغمبر و آلت ما رو از اهل ولایت بدار، رهبر عظیم و شأن انقلاب ما حفظ فرما، این نظام اصیل اسلامی ما رو به این کشور امام زمان ما رو در پناه اون حضرت حفظ فرما، آبروی ما رو حفظ فرما، شر دشمنان رو به خودشون بازگردان، همه معلولین، مجروحین، مرضای مؤمنین، مؤمنات، مریضهای مد نظر، به خصوص مریض منظور، خدا شفا عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر فرما، تا پایان ماه مبارک رمضان عمر طولانی با برکت به همه عنایت بفرما. به نبی و آله و جنبه.